الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مجمل و مبین بود. عرض کردیم که همونطور که مرحوم آخوند فرموده، مجمل و مبین وضع جدیدی نداره و همون معنای لغوی بر مصداقی از مصادیق اطلاق شده است. مجمل یه جملگی، مثلا جمله را که میان جمله چون یه مجموعه هست، مجمل را که میگن مجمل چون یه مجموعه از احتمالات داره جمع شده. مبین را که میگن مبین از بینونه، بیان و وضوح انفصال، چون که بقیه احتمالات ازش جدا شده. ولو اندل عقلا، ولو در مقام عمل، ظهورات هم مبیناتن، لازم نیست نصوص باشن، ظواهرم مبینن، چون به احتمال خلافش اعتنا نمیشه. اگر نگوییم که ظهورات اصلا اطمینان آورن. بعد مرحوم آخوند فرمود که این مجمل بودن و مبین بودن به لحاظ مراد استعمالی است. لفظی که قالبیت معنایی را داره، ارائه میده اون معنا را، مرآت برای اون معناست، مبینه. خب این مربوط به مراد استعمالی دیگه، ارائه دادن، مرآت بودن، این مال مراد استعمالیه. این که در بعض از کلمات آمده که اون چه که حجیت هم ندارد مجمله، نه، اون چه ظهور نداره مخصص منفصل، حجیت عام را از بین میبره ولی عام را مجمل نمی کنه، نه در مبینش نه در خاص مبین، فقط حجیت را از بین میبره، ظهور عام را در عموم کار نداره. عام در عموم ظاهره، مبینه، مخصص منفصلی که اجمال نداره، اون مراد جدی را ذیق میکنه، حجیت را ذیق میکنه، کار به مراد استعمالی و ظهور عام نداره. و در مجمل و در مخصص مجمل، در اون جایی که دوران امر است بین متباینین، اونجا هم با ظهور عام را نمیشکنه. اکرم العلماء ظاهر در عمومه، لا تکرم زیدن العالم، مراد جدی را مجملش میکنه که اسمش میگذارن اجمال حکمی. در حکم مجمله نمیتونیم بهش تمسک کنیم، در اکرم العلماء به اکرم العلماء نمیتونیم تمسک کنیم، نه در زید بن خالد نه در زید بن بکر. مثلا مخصص مجمل مردد بین متباینین هم موجب اجمال عام نمی شود الا حکمن، حقیقتن اجمالی در کار نیست. به ذهن می زنم می فرمایش مرحوم آخوند درست باشه، مجمل و مبین معناش اصطلاحیه، ولی از موارد استعمال همینطور کشف می کنیم که مجمل و مبین بودن به لحاظ مراد استعمالیه. نه به لحاظ مراد جدی. خب این امر دیگه ایده که مرحوم آخون به آن اشاره کرده اینه که مجمل و مبین یه افرادی داره که اختلاف نیست، نصوص مبینن، ظواهر اونایی که در ظاهر بودنش اختلاف نیست مبینن. یه مواردی هم مجمل داریم که همه قبول دارن، متشابهات مثلا نامجمل. یه مواردی هم محل اختلافه که آیا مجملن یا مبینن، محل خلاف واقع شده، مشتبه خودشان. بعضی ادعای اجمال میکنن، بعضی ادعای ظهور میکنن. این در فقه محل ابتلایه. یه روایت یه فقیه میگه ظهور داره، یه فقیه دیگه چند تا احتمال میاره مجملش میکنه. یه هنره ها بتونه مجملش کنه، یه هنره. خب این بحث آیا اون تا به حال که بحث میکردیم موضوع شناسی بود. خب طبیعی هر مسئلهی باید موضوعش رو بشناسیم. اینجا الان آمدیم بحث میکنیم در مصادیق مجمل و مبین. آیا این بحث اصولیه یا ربط به اصول نداره؟ این که فلان لفظ مجمله فلان لفظ مبینه، این بحثش اصولیه یا نه؟ این مربوط به اهل لغته که بگن مجمله یا بگن مبینه، ربطی به علم اصول نداره. علم اصول قواعد و عناصر سیاله مشترکه، قاعدهایی که برای ابواب کثیره از فقه مفیده است، اونا رو بحث میکنه. حتی بعضی کنون قاعده طهارت خارج از علم اصوله، چون مخصوص باب طهارت هست. قاعده حل خارج از علم اصوله، چون مختص به حل حرمت هست. علم اصول از یک قواعدی بحث میکنه که مشترک هست. نمیگه من همه ابواب، ولی در ابواب کثیره‌ای جریان داره، کاربرد داره. الامر ظاهر فی الوجوب املا، این مسئله اصولیه. در کتاب طهارت هست، در کتاب صلات هست، و ها کذا و ها کذا. خبر واحد حجت املا، یه عنصر مشترک هست. بعضی ها در ذهنشون آمده که بحث از مصادیق مجمل و مبین یه بحث لغویه. این که عین مشترکه یا نه چند تا معنا داره بحث لغویه دیگه، عنصر مشترک نیست. شاید مرحوم حسن محمد باقر جز این کسان بوده که دیده که اینا بحث اصولی نیست، آمده یه بحث اصولی مطرح کرده، گفته این اصولیه، رفع الاجمال. آیا ما میتونیم با خطابی مبین رفع اجمال بکنیم از خطابی مجمل؟ گفته یه بحث اصولیه. کن نمیخوا بگه که مجمل مبین بحث اصولیش اینه که بحث بکنیم رفع اجمال به خطاب آخر میسر است یا میسر نیست. و خامده چند صفحه بحث کرده در رفع اجمال. همون مثال معروفی که کرش صد رتله میگه مجمله، رتل عراقی، رتل مدنی مجمله. آیا میشه رفع اجمالش کرد به روایاتی که میگه که کر 1200 رتل عراقی مبینه؟ اینا رو مطرح کرده، این عنصر مشترک دیگه. میشه رفع اجمال بکنیم از خطابی به خطابی یا نه؟ مفصل بحث کرده، بعضی جاها قبول کرده، بعضی جاها قبول نکرده، ولیکن در ذهن ما اینه که نه، بحث اصولی منحصر به این نیست، اینم اصولیه، اصولیه که اصلا بحث نکردن علما، علمای علم اصول براش فصلی منعقد نکردن. اما برای مصادیق مجمل چرا؟ اشارتن مصادیق مجمل اشاره کردن. تو ذهن ما اینه که بحث از مصادیق مجمل فل جمله اصولیه، فل جمله. مصادیق مجمل دو قسمن، بعضی ها معنای افرادی دارن. سعید معناش چیست؟ مجمله، این کار اصولی نیست، این عنصر مشترک نیست، یک کلمه مربوط به اهل لغت میشه، مربوط به استظهار عرفی میشه که فقیه به ما هو عرب، ارتکاز عربیش چی میفهمه. اینا بحث اصولی ندارن. در مفردات ما بحث اصولی نداریم، چون عنصر مشترک نیست، هر فردی برای خودش مفیده، برای بابهای دیگه مفید نیست. اما یه اجمالی هم داریم به حسب هیئت ترکیبیه، مثل استثنای متعقب جمل. استثنای متعقب جمل نسبت به اخیره قدر متیقنه، اما نسبت به قبلش آیا مجمله یا مبینه بحث اصولیه، در اصولم مطرح شده اصلا. این سیاله، در هر جایی فقه شما استثنای متعقب جمل پیدا کنید این بحث مطرحه که آیا معدای اخیره ظهورش به حال خودش باقی میمانه یا نمیمانه. یا مثلا امر در مقام توهم حذر، آیا مجمله یا مبینه؟ بحث اصولیه، در اصولم بحث شده اصلا. یا عرضم به خدمت شما نسبت دادن تکلیف به اعیان، حرمت علیکم میته، این مجمله یا مبینه؟ اینا بحثای اصولی داره، قاعده کلیه. اذا اسند الحکم الى عین من الاعیان، جمله ترکیبیه، هل هو مجمل او مبین، نه محل اختلاف. بحثشون هم اصولیه، عنصر مشترکه. خوب بود که در مجمل و مبینم بعضی هیئات ترکیبیهی که مشکل دارن ازش بحث می شد، مثل به مطلق و مقید شده، در مطلق و مقید از اسم و جنس بحث کردن، عنصر مشترک بود که مطلق یا نه، موضوع لشیه بحث کردن، نکری در سیاق نفی بحث کردن. اینجا هم جا داشت که از بعض حیات که عنصر مشترک هستن بحث بکنن. ولعل و شاید این که علما بحث نکردن چون باب بحث مسدوده، نمیشه اثبات بکنیم این مجمله یا مبینه. ظهور اجمال مبین بودن امر وجدانیه، برهان بردار نیست. چون امر وجدانیه فقط همینطور اشاره کرده مرحوم آخون که در خطابات شریعت، آیات، روایات ما حیاتی داریم که محل اختلاف است. بعضی میگن مجمله، بعضی میگن مبینه. دیگه ادامه نداده که حق با کدام میکرد. شاید نکتش همینه. حاصل الکلام اینه که بحث مجمل و مبین بحث اصولی داره. اینه که مرحوم حاسد محمد باقر برای این که مجمل و مبین بحث اصولی بشود رفته سراغ رفع اجمال، نه ما اونم اصولیه ولی نیاز به اون نداریم. برای اصولی بود شدن بحث مجمل و مبین همین مقدار کافیه که ما در مجمل و مبینم یه حیاتی داریم، جملی داریم که محل خلاف است، باید بحث بشود که آیا مجملن یا مبین، و اونها عنصر مشترکن در فقه، مفیدن. استثنای متعقب را بحث کردن در جای خودش، امر در مقام توهم حضر را بحث کردم. به مثل حرمت علیکم المیته ولا صلاة الا بطهور اشاره کردم. حالا ما اینو میخواییم بحث بکنیم که آیا مثل حرمت علیکم المیته اذا اسند الحکم الی الذات، آیا این مجمله یا مجمل نیست؟ بحث اصولیه، اجمال داره یا نداره؟ خیلی محل ابتلای در آیات و روایات. حرمت علیکم المیته، حرمت علیکم امهاتکم، خیلی جاها در آیات و روایات حکم به اعیان تعلق گرفته است. بله، مراد استعمالیش مجمل حرمت یعنی چه؟ بعضی ادعا کردن که آقا حرمت علیکم المیته که معنا نداره، میته این عینه، عین که قابل انزجار نیست. حرمت علیکم المیته چی رو میخواد به ما برسانه؟ بگه مجمله. حرمت علیکم المیته یعنی چی؟ مگر میته حرام برداره؟ حرمت علیکم المیته گفتن این مجمله. بعضی آمدن گفتن که نه، این ظهور انصرافیش به ما یناسب، اگر از معکولات ظهور داره در اونی که مناسب اکله. حرمت علیکم المیته یعنی حرام است بر شما اکل میته. اگر گفتن حرم علی الرجال از ذهب و فضه یعنی لبسش، ذهب و فضه مناسبتش با لبس مثلا، و هاکذا. گفتن نه، اینا اجمالی نداره، اینها منصرفن، منصرفن، زور انصرافی دارد در تعلق حکم به اظهر افعالی که مناسب اون عینه. بعضی هم آمدن گفتن نه، این ظهور انصرافیش به کل فعلنا المقدر المقدر کل مذکور، چون حذف شده متعلق، حذف متعلق دلیل بر عمومه. حرمت علیک المیته یعنی هر فعلی که مربوط به میته می شود، بیعش، شرائش، خوردنش، پوشیدنش. بعضیم اینجور گفتن. یکی از مواردی که محل خلاف واقع شده است که آیا مجمل است یا مبین، اونجایی است که حکم تعلق بگیرد به عین من الاعیان، گفتنی که معنا نداره. پس مراد چیست؟ اختلاف دیگه. یکی میگه اصلا مجمله، ما نمیفهمیم حرمت علیکم میته یعنی چی، نمیفهمیم. یکی میگه میفهمیم فعل مناسب، یکی میگه میفهمیم همه افعالی که به این ربط داره. ولیکن در ذهن ما اینه که اگر حکم اسناد داده شد به عینی من الاعیان، هیچ گونه اجمالی نداره، هیچ گونه تقدیری نداره، این مبینه، خودش مبینه. همین معنای مطابقیش، همین معنی مدلول وضعیش مبینه، انصرافی در کار نیست. حرام است بر شما میته، واضح حرام، میته حرام. این که گفتن اسناد حکم به اعیان، به ذوات معنا ندارد، چون حکم برای باعثیت و زاجریت عین قابل بعث و زجر نیست، فعل که قابل بعث و زجر است، گفتیم نه، اسناد حکم به عین عرفیت داره. منتها به داعی ابتعاد از اون عین یا ارتباط با اون عین. اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم آخون دیگران در لا تنقض الیقین به شک یک گیری داشتن، میگفتن آقا لا تنقض را چطور میگه لا تنقض الیقین؟ یقین که خودش منتقص شده دیگه، با شک یقین منتقص شد، چرا میگه لا تنقض الیقین؟ چه معنا داره؟ اونجا گفتن آقا معنای نقض نکنی یقین را کنایه از این که آثار متیقن را بار کن. آثار متیقن را بار کردن کن، نه یقین را نقض نکرده ای. ما مشابه اون حرف را اینجا آوردیم، گفتیم حرمت علیکم المیته، حرام است بر شما میته، یعنی شما از میته محرومی. محرومیت به چیه؟ بینه که انت فی جانبن و میته فی جانبن. این همون معنایی را میرسانه که میگه اجتنب عن المیته، برای تحریم اشیاء دو تا راهه، یکی این که حکم را رو فعل بیارد، بگه سیگار نکش، اون نره رو کش آورده فعلا، یکی هم اینه که بگه سیگار بر تو حرومه، سیگار حرومه، عرفیت داره. اسناد احکام به اعیان به قرض این که انسان از اون عین فاصله بگیرد به هر نحوی از انحاء فاصله امر عرفیه. ما هیچ عنایتی تسامحی احساس نمی کنیم. اگر یکی گفت شراب حرامه، شراب حرامه، ما هیچ عنایتی تسامحی نگه شربش حرام است، این طلبیه. حرمت علیکم المیته و دم و خنزیر، نه خود هم اینا حرامه. حرمت امر اعتباریه، امر اعتباری بیاد معتبره با یه شرط که عقلای پسند باشه، نخندن، مستهجن نباشه. حرمت را اعتبار میکنه برای یک کلم، میگه سگ حرومه، ابن دوره. حرام دم یعنی تو از دم محرومی دیگه، انت فی جانبین و دم. اگر گفت سیگار حرومه، این تسامح عنایته. نه که همون میخوام وقتی میگه سیگار حرومه میفهمه کشیدنش حرومه، مجازه که میگه سیگار حرامه یا نه سیگار حرومه. حروم دو جوره، حروم را گای رو فعل میارن، گای رو ذات میارن، هر دو عرفیه. بله نه نینا عرض میکنم یه خورده صبر بکنید، میخوام اینو صحبت بکنیم که برای تحریم شیء نیازی نیست حرمت را رو فعل مرتبط با اون شیء بیاریم. برای حرام کردن، برای این که انسانها فاصله بگیرن از یه ذاتی، دو تا راه. حرام کنیم فعل مربوط به اون ذات را، بگیم لا تشرب الخمر، شرب خمر را بگیم حرامه. و یه راشم اینه که بگیم خودش حرامه. هر دوش عقلاییت داره، هر دوش عرفیت داره. حرام است میته، مثل اینه که بگه لا تأکل المیته، همونطور که بگه لا تأکل المیته تسامحی نیست، حرمت رو اکل برده همه میگن، حرام هم هست میته همون معنا رو میرسانه. اینو مخم اصرار ما بر اینه، اسناد حرمت به اعیان کلام را مجمل می کنه، تا بعد بریم فکری بکنیم که یه چیزی در تقدیره، بعد بگیم اون مقدر چیست، اون مقدر آیا همه افعاله یا فعل مناسبه. ما میگیم نیاز به تقدیر نداره. اینو سابقا هم رفقا گفتیم دنبال بکنن ببینیم کسی دیگه گفته این حرف را که اسناد حرمت به اعیان اصلا مشکلی نداره، امر عرفیه. حالا معناش چی هست اون یه بحث دیگه ایه، کنایه از چی هست اون یه بحث دیگه ایه، اون غرض نهاییه. ما الان اصرارمون اینه که وقتی یه آیه را میخونیم حرمت علیکم المیته، یه جور تو ذهنمون نمیاد که مجمل چی میخوا بگه آیه قرآن، نه مجمل نیست مبینه. نه حالا اون دیگه میگم اون باز بحث بعدیه. این که کنایه از چه معنایی هست به غرض چه معنایی هست اون بحث بعدیه. فعلا این مقدار مدلول استعمالی، وقتی میگه حرمت علیکم المیته اینجور نیست که چه به ذهن ما نیاد، نه اونی که به ذهن ما میاد حرام است میته، اینجور نیست به ذهن ما بیاد حرام است خوردن میته، نه اینم به ذهن نمیاد، حرام میته حرامه. من میگه سیگار را بر تو حرام کردم، سیگار را میگه حرام کردم، عیبی نداره. اون چون معنا نداره دیگه، ولی معنا مثلا در لا تنقض الیقین بشه چی؟ با که معنا نداره اتفاقا میگن بلاغت داره. خوبه که به این نحو مراد جدی بودن معنا نداره، ولی مراد استعمالی بودن معنا داره. حرام است بر شما میته هیچ اجمالی ندارد. به چه غرضی میگه حرام کردن میترا؟ بله، ما اونجا میگیم به غرض زجر از افعالی که مناسب است، همون افعال مناسبی که اونا میگفتن مقدره. ما میگیم نه، مقدر نیست، حرمت به میته اسناد داده شده، ولی کنایه از اونه. اگر گفت حرمت علیکم امهاتکم، مادراتون حرام کرده بر شما، مادرانتون بر شما حرام کردن، این به غرض اینه که تزویج اونا رو حرام کردن، مدلول استعمالیش مشکل نداره. انما الکلام در اون مراد و مقصود جدیه که این استعمال به چه لحاظی هست، به لحاظ همه یا به لحاظ آساب اون اظهر افعال مناسبه. ما میگیم نه، کنایه از این مقدارش بیشتر نمیتونیم بگیم. ما کنایه ابراز این لسان، کنایه و ابراز در مأکولات، ابراز حرمت اکل است در ملبوسات، ابراز حرمت لبس است در منکوحات، ابراز حرمت نکاح و امثال ذلک، کنایه از اونه. حاصل الکلام اگر حکم اسناد داده شد به ذاتی، مراد استعمالیش هیچ اجمالی نداره. ما بل وجدان این آیات را که میخونیم احساس نمی کنیم که اینا مجمله، مثل بعض آیاتی که ارزم الف لام میم را، چی هیچ معنی به ذهنمون نمیاد، مجمله. ولی وقتی حرمت علیکم اماتکم معنی واضحی به ذهنمون میاد دیگه. میگم همین مثال مادراتون حرامن، سیگار حرامه، نمیدونم شراب حرامه، ما معنای صافی به ذهنمون میاد، مرآتیتش تمامه، هیچ اجمالی در مراد استعمالی نیست. اگر تردیدی باشه، اجمالی باشه، در اون مکنیون عنه، اون که قرض هست او هست. چرا نه، این در چی ثمر داره؟ اینه که حرمت علیکم اماتکم یک مثال برای این قاعده کلیه، این قاعده کلیه اصولیه، عنصر مشترک در همه جا. و هاکذا در جایی که لای نفی جنس را در جمله به کار گرفته باشد، لا صلات الا به طهور، گفتن اینم بعضی ادعا کردن، گفتن اینم مجمله، لا صلات الا به طهور معنا نداره دیگه. لا صلات الا به طهور یعنی نماز نیست، معنا نداره اصلا. لا صلات الا به طهور یعنی لا صلات مثلا صحیحه الا به طهور، لا صلات کامله مثلا الا به طهور، که میگه یختلف و به اختلاف موارد و قرائن. ما تو ذهنمون اینه که جملی که مشتمل بر نفی جنس است اونها هم اجمال ندارد. ظاهر نفی جنس اینه که در وعاء تشریع این تشریع نشده است، اگر گفتن لا صلاة الا بطهور، یعنی نماز بدون طهارت در وعاء تشریع، در صفحه تشریع جعل نشده. مشابهش در حدیث رفع گفتن، رفع ما لا یعلمون، کجا رفع شده؟ میگن در صفحه تشریع، میگه در اون دیوان قانون من رفع شده است، ما لا یعلم رفع شده است، نسیان و ها کذا و ها کذا، در صفحه تشریع. لا صلاتم، این در صفحه تشریع مشروعیت نداره، لا صلات الا بطهور، لا صلات. ظاهرش اینه، هیچ شارعی که میگوید لا صلات، شارع به ما و شارعی که میگوید، خبر از صفحه تشریع میده دیگه. لا صلات الا فاتحة الكتاب، یعنی در صفحه تشریع هم نماز بدون فاتحة الكتاب تشریع نشده. اگر یه جایی نبینی خلافی نه، لا صلاة لجار المسجد لا فی المسجد، اون به قرینه یه، اون به خاطر شدت و مبالغه یه، وگرنه ظهور اولیه نفی جنس نفی تشریع، تشریع نشده، هیچ اجمالی نداره. لا صلاة، تا به حالم شما لا صلاة الا به طهور میخوندید، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، لا رهبانیت فی الاسلام و هاکذا، پیدا کنید خیلی شبیه این جمله از پیغمبر اکرم زیاد صادر شده به عنوان قانون شریعت، ظاهرش نفی حقیقت در عالم تشریع، هیچ گونه اجمالی نداره که مردد باشه. لا صلاته، یعنی لا صلات سیر میخواه به ما برسانه، یا لا صلات کاملا، نه، میخواه همین بگه لا صلات، حقیقت نماز بدون طهارت در صفحه تشریع نیست. میگه معناش این از اول، اصلا نه که رفع اجمال کردیم، لا صلاة الا به طهور از اول اجمال نداره. اونم همین جوریه، میگه خب یک مثالش هم همینه دیگه، لا ضرر ولا ضرار، یعنی در صفحه تشریع حکم ضرری جعل نشده. کنایه، نه خود بابا وقتی میگه لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، شما گیر نمیکنی معناش چیه؟ لازم ضرری در اسلام نیست. تحلیلش که میکنی اینه که یعنی در صفحه تشریع چنین چیزی وجود نداره. مراد استعمالی اجمال نداره. ببینید شما، این مثل بله آیه شریفه که ان الله استوى چیه؟ علی العرش، آیه شریفه چیه؟ من علل عرش سوا، که اونجا میخونی نمیفهمی یعنی چی، ولی وقتی اینا رو میخونی میفهمی یعنی چی. اون مجمله ای مبینه همین نه، اما بس وقتی لفظ مجمل را میشنوی تو ذهنت یک معنا، ببینید شما مجمل این شد، مجمل را وقتی میشنوی یک معنایی در ذهنت منقح نمیشود. معنی مجملی چون مراد استعمالی، ارائه نداره، مرآتیت نداره، یه معنایی را در ذهن شما ایجاد نمی کنه. مجمل میگه رأیت عیناً، چی میگه چشمات میبنده، چی میگه عیناً، چیه؟ اجازه نمیده یک معنایی به ذهنت وارد بشه. مبین اونه که نه، معنا به ذهنت وارد میشه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، لا رهبانیت فی الاسلام، مثلا اجمالی نداره. فهمیدیم که رهبانیت نیست در اسلام دیگه، نیست. بله، خب همینش فکرش بکنید که آیا این جمل، مقایسه کنید این جمل با جمل مجمله که میشنوید آیا فرق داره یا نداره؟ اگر فرق داشت قائلین به اجمال مثل لا صلاة الا به طهور را باید حرفش را قبول نکنید. خب هذا تمام الکلام در بعضی از مصادیق مجمل که بحث اصولی داره، منتها اینا را دیگه نمیدونم آخر بحث بوده چجور بوده بله آخر مباحث الفاظ بوده، دنبال نکردم، ولش کردم، بحث نکردم، انشاءالله فردا.